سلام و صبح همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. وزارت دولت در امور صلح میگوید هر گونه توافق طالبان آمریکا با حکومت افغانستان ارتباط ندارد. شکایت خبرنگاران در پروان محدودیت های بر دسترسی و اطلاعات در این ولایت وجود دارد و نشست بین المللی صلح لیبیا امروز در جرمنی برگزار می شود. نه حساب وقت افغانستان شد در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی و در نیم ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران و سایر همکارانم همراه شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. برنامه را آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها سازمان ملل متحد میگوید بیجا شدن مردم از مناطق اصلیشان در نتیجه جنگ و حوادث طبیعی در افغانستان ادامه دارد. کمپاین مبارزه با ریال ایرانی در 4 ولسوالی ولایت فرا آغاز شده است و ایران تایید میکند که جعبه سیاه تیاره اوکراینی را به کیف خواهد فرستاد. مشروع خبرها. وزارت دولت در امور صلح میگوید طالبان باید پیش از آغاز مذاکرات رسمی با حکومت افغانستان آتش بس را بپذیرند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح شام گذشته به رادیو آزادی گفت این شرط را حکومت افغانستان به خاطر زندگی شهروندان بیگناه افغانستان و امنیت آنها گذاشته است.
تاکید مجدد میکنیم سر از اینکه پیش شرط ما و شرایط ما برای مذاکرات با گروه طالبان آتش بس است، به خاطر از اینکه چیزی که فعلا صحبت میشه روی موضع از اونا که گویا کاهش خشونت یکی از مسائل خواهد بود که قبول خواهد شد، اما این طرف قبول دولت و مردم افغانستان نیست.
در برخی گزارش‌ها با نقل از مقام‌های دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته شده که آنها با کاهش خشونت‌ها توافق کردند. گفته می‌شود زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر به امضای یک توافقنامه نزدیک شدند. اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید بیجا شدن مردم از مناطق اصلیشان در نتیجه جنگ ها و حوادث طبیعی در افغانستان ادامه دارد. بر اساس اعلامیه OCHA در سال 2019 میلادی حدود 437,000 تن در نتیجه درگیری های مسلحانه به ترک خانه هایشان مجبور شدند. در ادامه آمده که در سالهای 2018 و 2019 میلادی از جمله 245,000 بیجا شده در شرق افغانستان، 85,000 تن آنها در نتیجه خشکسالی بیجا شدند که تا هنوز هم به محلات اصلیشان بر نگشتند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید بر اساس بررسی سال 2019 میلادی تا پایان امسال حدود 1,000,000 شهروند افغانستان که از یک منطقه به محل دیگر پناه میبرند به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. در 4 ولسوالی ولایت فرا کمپاین مبارزه با ریال ایرانی آغاز شده است. ولی فرا میگوید این کمپاین در ولسوالی های اناردره، شیبکو، قلعیکا و لاشجوین که در مرز با ایران قرار دارند آغاز شده است. گفته می شود 90% معاملات تجارتی در این مناطق به ریال ایرانی صورت می گیرند. محمد شعیب ولی فرا دیروز در یک نشست خبری مشترک با شمار از باشندگان این ولسوالی ها چنین پیام داد. به شما معلوم است که ارزش تومان ایرانی هر روز کاهش می‌یابد و به شما صدمه می‌رساند. پول افغانی ارزشش را حفظ کرده و شما دیدید که در ولایت‌های شرقی و جنوبی مردم استفاده از روپیه پاکستانی را متوقف ساختند، افغانی را ترویج دادند و اینک ارزش روپیه پاکستانی دو برابر کاهش یافته است. پیش از این در شمار از ولایت‌های امجوار با پاکستان نیز کمپاین وسیع مبارزه با روپیه پاکستانی و ترویج افغانی صورت گرفته بود. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. ایران تایید میکند که جعبه سیاه تیاره اوکراینی را به کیف خواهد فرستاد. حسن رضایی‌فر رئیس تیم تحقیقاتی اداره هوانوردی ملکی ایران دیروز به خبرگزاری تسنیم گفت مطالعه اطلاعات ثبت شده در جعبه سیاه این تیاره در ایران ممکن نبوده است. به گفته آقای رضایی‌فر متخصصان آمریکایی، فرانسوی و کانادایی با رسیدن جعبه سیاه به کیف بالای آن کار خواهند کرد و در صورتی که تلاش‌های این متخصصان موفقانه نشد، جعبه سیاه به فرانسه فرستاده خواهد شد. پیش از این الکساندر روین، کارشناس انستیتوت بررسی و مطالعات عدلی اوکراین، گفته بود کار روی جعبه سیاه این تیاره در 20 جنوری یعنی فردا آغاز خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پرواز شماره 752 شرکت هوایی اوکراین را صبح چهارشنبه 8 جنوری لحظات پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط داد. همه 176 سرنشین و عمله پرواز آن به شمول 13 شهروند افغانستان کشته شدند. حکومت ایران این رویداد را یک اشتباه انسانی خوانده و میگوید تیاره به طور غیر عمدی هدف یک راکت سپاه پاسداران قرار گرفت. پلیس فرانسه با تظاهرکنندگان ضد حکومت آن کشور درگیر شده و در برابر آنها از گاز اشکاور کار گرفته است. از دستگیری ده‌ها تن نیز در جریان این تظاهرات که دیروز در پاریس صورت گرفت نیز گزارش داده شده. در تازه‌ترین موج تظاهرات پیراهن زردها که معترضان بر ضد پلیس و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شعار می‌دادند، حداقل 32 تن بازداشت شدند. دیروز مطابق 18 جنوری 45مین روز از تظاهرات کارمندان خط آهن و مترو بر ضد برنامه اصلاحات رئیس جمهور مکرون در زمینه تقاعد در فرانسه بود. این تظاهرات میلیون‌ها باشنده فرانسه را با دشواری‌های زیاد روبرو ساخته. موزیم لور پاریس که در نتیجه تظاهرات مسدود شده بود دیروز دوباره باز شد. تظاهرات در اپرای پاریس هم ادامه دارد و تا اکنون 67 نمایش لغو شدند. و رئیس جمهور لبنان قماندانان اردو و نیروهای امنیتی این کشور را دیروز احضار کرد و با آنها دستور داد تا امنیت را دوباره در مناطق مرکزی شهر بیروت اعاده کنند. این حرکت در حال صورت گرفته که برخوردها میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی لبنان ادامه دارد. رئیس جمهور میشل اون به مقامهای امنیتی لبنان دستور داده تا از مسئولیت تظاهرات صلح‌آمیز، مردم عام و ملکیت‌های آنها حراست و امنیت را دوباره در شهر بیروت اعاده کنند. تظاهرات در بیروت از مدت 3 ماه به این سو ادامه داشته است. بر اساس گزارش‌ها، پلیس ضد شورش دیروز نیز در برابر تظاهرکنندگان از گاز اشکاور کار گرفت. با گفته سازمان صلیب سرخ، حداقل 30 تن در شفاخانه ها بستری شدند و 45 تن دیگر تحت معالجه قرار گرفتند. قرار بود حسن دیاب صدر اعظم نامزد کابینه جدید را در 17 جنوری اعلام کند، اما این حرکت به خاطر اختلاف های موجود میان گروه های سیاسی لبنان به تعویق افتاد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:08 به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. وزارت دولت در امور صلح میگوید هر گونه توافق طالبان آمریکا به حکومت افغانستان ارتباط ندارد.
شرایطی که اونا دارن و موافقتنامه را که امضا میکنن در مورد افغانستان کدام تصمیم گیری صورت نمی.
در این میان دفتر شورای امنیت ملی افغانستان برقراری صلح را وابسته به همکاری کشورهای منطقه میداند. شکایت خبرنگاران در پروان، محدودیت‌های بر دسترسی به اطلاعات در این ولایت وجود دارد.
این رایحه نیست که دست ولسوالا از دادن اطلاعات گرفته شود. از روزی که اینمی بحث روی زبان آمده، فوق العاده مشکلات خبرنگارا و مشکلات جامعه رسانه‌ای پروان زیاد شده.
موسیقی محلی هر ولایت رنگ و لذت ویژه‌ای دارد، اما در جوزجان محدودیت‌ها هم زیادند.
در مثلا امروزی که ما در اوتالا آلسی ها گرفته میشه زیادتر ممانعات ایجاد میکنن.
در جهان نشست بین المللی صلح لیبیا امروز در جرمنی برگزار میشود. در جریان این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. وزارت دولت در امور صلح میگوید هر گونه توافق طالبان و آمریکا به حکومت افغانستان ارتباط ندارد. اما حضرت عمر زاخلوال سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد میگوید با اظهارات و موقف تند نباید فرصت صلح از دست برود. به گفته او با شرایط موجود باید برخورد استراتژیک صورت گیرد. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید به نظر میرسد که توافق آنها و نماینده آمریکا تا پایان ماه جنوری امضا شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دولت در امور صلح میگوید هر نوع توافق بین دفتر سیاسی طالبان و نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به حکومت این کشور ارتباط ندارد، اما آنها از جزئیات آن خبر دارند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح شام گذشته به رادیو آزادی گفت در توافقنامه‌ای که بین آمریکا و نمایندگان سیاسی طالبان امضا می شود موارد وجود ندارد که به افغانستان مربوط باشد. ناجیه انوری با ابراز این که تصمیم در مورد سرنوشت مردم افغانستان بین نمایندگان حکومت و طالبان گرفته خواهد شد گفت
مذاکراتی که فعلا جریان داره بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان است و چیزی که امضا میشه بین خود از اون است. موضوعی را که موضوع شامل از او شرایطی که اونا دارن و موافقتنامه را که اونا امضا میکنن در مورد افغانستان کدام تصمیم گیری صورت نمی تصمیمی که در مورد افغانستان و مردم افغانستان صورت بگیره او در مذاکرات مستقیم دولت افغانستان و گروه طالبان صورت میگیره.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان 4 جولای سال گذشته میلادی در مورد مسائل مطرح در گفتگو با طالبان به خبرنگاران گفته بود روی 4 موضوع مسئله تروریسم، آینده حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، آتش بس و گفتگو با حکومت افغانستان بحث می شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز به روزنامه پاکستانی دان گفت در مذاکرات با آمریکا پیشرفت شده و به نظر می رسد که توافق بین آنها و نماینده آمریکا تا پایان ماه جنوری امضا شود. تا هنوز معلوم نیست که روی کدام موضوعات بین نمایندگان آمریکا و طالبان توافق شده است، اما حضرت عمر زاخلوال سفیر سابق کابل در اسلام آباد با ابراز خوشبینی در مورد آینده تامین صلح در افغانستان میگوید خشونت‌ها کاهش یافته، طالبان انعطاف نشان می‌دهند. حکومت افغانستان باید از این فرصت استفاده کند. حضرت عمر زاخلوال شام گذشته به رادیو آزادی گفت
طالبان هیچ کلوربند ندارد.
طالبان هیچگاه آتش بس را رد نکردند. باید در گفتگوهای بین الافغانی روی آن توافق شود. طالبان توافق کردند که بعد از امضای توافقنامه با آمریکا در جریان 10 روز به گفتگو با حکومت افغانستان حاضر خواهند شد. اما سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح دیروز از طریق توییتر نوشته آتش بس پیش شرط گفتگوی مستقیم حکومت افغانستان با طالبان است. ناجیه انوری سخنگوی وی نیز شام گذشته به رادیو آزادی گفت این شرط را حکومت افغانستان به خاطر زندگی افغانهای بیگناه و امنیت آنها گذاشته است. به گفته خانم انوری دولت افغانستان و مردم آن صرف و کاهش خشونتها توسط طالبان قناعت نمی توانند. اما حضرت عمر زاخلوال سفیر سابق کابل در اسلام آباد با اشاره به این شرط حکومت افغانستان گفت با اظهارات و موقف شدید فرصت صلح نباید از دست برود. به گفته آقای زاخلوال با شرایط موجود باید برخورد استراتژیک شود. حضرت عمر زاخلوال در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت افغانستان نگرانی دارد که طالبان بعد از امضای توافقنامه با آمریکا از گفتگو با حکومت با آتش بس صرف نظر خواهند کرد گفت صلح با آن می‌ارزد که حکومت هر نوع خطر ممکن را بپذیرد.
تلاش های صلح و انکشاف های تازه با داغ شدن بحث ها دفتر شورای امنیت ملی افغانستان برقراری صلح را وابسته به همکاری صادقانه کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه می داند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت می گوید نقش کشورهای منطقه در روند صلح بسیار مهم است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان گفته که پاکستان باید در روند صلح افغانستان همکاری کند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
حکومت افغانستان میگوید که تنها وعده‌های میان خالی کشورهای منطقه به خصوص پاکستان در دستیابی صلح در افغانستان بسنده نیست، بلکه باید در این راستا گام‌های عملی برداشته شود. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که هنوز به همکاری برخی کشورهای جهان و منطقه شک دارد. به گفته آقای فیصل، اگر کشورهای دخیل در روند صلح همکاری صادقانه کنند، بالاخره این پروسه نتیجه خواهد داد.
تا هنوز هم بدبختانه ما در این بخش مطمئن نیستیم و فکر می‌کنیم که هنوز هم نیاز است تا کشورهای منطقه همکاری‌هایشان را صادقانه انجام دهند و مطابق وعده‌هایی که می‌کنند عمل کنند. در بخش صلح تنها اظهارات کشورها کافی نیست.
آقای فیصل همکاری پاکستان را در تامین صلح در افغانستان مهم می‌داند و می‌گوید که هنوز هم مخفیگاه‌های مخالفان مصالح دولت در خاک پاکستان است. این در حالی است که به تازگی مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته که درباره صلح و ثبات در افغانستان با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده است. پامپیو در حساب توییتر خود نوشته که دیروز در این باره با آقای قریشی در واشنگتن گفتگو کردم و او در این باره توضیح بیشتری نداده است. آقای قریشی نیز در حساب توییتر خود نوشته که کشورش با تلاش‌های خود برای صلح در تمام کشورها ادامه خواهد داد. پیش از این مقام‌های افغان و آمریکایی انتقاد کردند که نظامیان پاکستان برای از بین بردن پناهگاه‌های تروریستی در خاک خود اقدام عملی نکردند، اما اسلام آباد همواره این انتقادها را رد کرده است. در همین حال سرگی لاوروف سرپرست وزارت خارجه روسیه در نشست خبری در مسکو گفته که این کشور با گروه طالبان تماس دارد و تلاش می‌کند که در رسیدن و توافق صلح در افغانستان همکاری کند. همچنان نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در حساب توییتر خود نوشته که تدامیچی یاماموتو رئیس نمایندگی با زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده اتحادیه اروپا در دبی گفتگو کرده، یونما جزئیات این گفتگو را منتشر نکرده است. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پاکستان نیاز دارد که بر روند صلح افغانستان کمک کند. حاجی دین محمد معاون این شورا:
از نگاه همکاری های اقتصادی پاکستان به امریکا نیاز دارد. موضوع دیگر این که صلح در افغانستان به سود پاکستان نیز است و حکومت افغانستان باید از این مجبوریت پاکستان استفاده کرده و این کشور را برای همکاری در بخش صلح تشویق کند.
در حال حاضر دور دهم گفتگوها میان نمایندگان سیاسی طالبان و زلمه خلیلزاد در قطر ادامه دارد. اگرچه سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که روی امضای توافقنامه و چگونگی مراسم آن با جانب آمریکا گفتگوها ادامه دارد، اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که آتش بس برای تامین صلح در این کشور شرط اساسی است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از خبرنگاران در ولایت پروان نسبت به آنچه محدودیت دسترسی به اطلاعات می‌دانند انتقاد کردند. آنها همچنان برخورد مقام‌های محلی را در این زمینه نامناسب می‌دانند. سخنگوی ولی پروان عدم همکاری برخی از مقام‌های محلی را به ضعف این مقام‌ها نسبت می‌دهد و تأکید می‌ورزد که این مشکل تنها در ولایت پروان نیست، بلکه در سایر ولایت‌ها نیز وجود دارد. احمد انایش از پروان جزئیات می‌دهد.
برخی از خبرنگاران محلی در ولایت پروان میگویند با فراهم شدن زمینه قانونی برای دسترسی به اطلاعات و آگاهی عمومی از اهمیت اطلاعات، چالش‌های دسترسی به اطلاعات بیشتر آشکار می‌شود. پرویز امینزاده خبرنگار محلی در پروان میگوید ولسوال‌های پروان از حدود یک ماه پیش اجازه صحبت با رسانه‌ها را ندارند.
چند ماه را نشان ندادن مکتوب، ولی حکومتی های پروان میگن که مکتوبی را به آدرس ولسوالا فرستاده و از اونا خواسته که صحبت با رسانه ها خودداری بکنن و این رای حل نیست که دست ولسوالا از دادن اطلاعات گرفته شود. از روزی که اینمی بحث روی زبان آمده، فوق العاده مشکلات خبرنگارا و مشکلات جامعه رسانه پروان زیاد شده و منبعی را که گفته شده که تنها سخنگوی ولی پروان یا مسئول مطبوعات ولایت پروان باید به رسانه ها صحبت بکنه و اکثرا قابل دسترس نیست و اکثرا معلومات یا اطلاعاتی که ضرورت میشه ما با اونا در جریان بگذاریم، اونا باید به منابع دومی سومی صحبت بکنن تا اطلاعات اختیار ما بتن. خبرنگارا را سخت به مشکلات مواجه ساخته.
در همین حال جواد اعتماد خبرنگار دیگر میگوید برخورد مقام های محلی در برابر تقاضای دسترسی به اطلاعات نامناسب است.
وقتی از صبح تا شام تماس گرفتم برشان، برام جواب ندادن، برام منتظر ماندن یک روز. بعد از یک روز هم که منتظر ماندم به صبحش رفتم پشت دروازه ریاست ساعت آمه که از نزدیک ببینم رئیس ساعت آمه را، اما متاسفانه وقتی داخل شدم گفتن کسی نیست. دوباره تماس گرفتم برشان، قطع کردن، یک شماره هم بلک لیست کردن. باز تماس گرفتم برشان و همین گونه چند بار به دفترشان رفتم، حاضر نشدن و خود را پنهان کردن.
خبرنگاران محلی عدم پاسخگویی رئیس ساعت آمه پروان را نمونه ای از محدودیت دسترسی به اطلاعات در این ولایت می دانند. اما سفیولا وارسته رئیس ساعت آمه ولایت پروان در پاسخ به این مورد به رادیو آزادی می گوید که از این به بعد با خبرنگاران مشکل نداشته و اختلاف های گذشته حل شده است.
مشکل هم نداریم که خبرنگارا و همیشه که شما همکاری هم کردیم. هفته گذشته اومده بودن، من نمیدونم حاضر هستم که بر سوال تو جواب بدم. هر کسی دیگه هم که زنگ میزنن ما جواب ندیم. چرا اختلاف نداشتیم که ما حل بکنیم بین مشکل؟ ان شاء الله هیچ خبرنگاری با ما ندارم، ما با هیچ خبرنگاری ندارم.
وحید شهکار سخنگوی والی پروان به این باور است که عدم پاسخگویی برخی از مقام‌های محلی ناشی از عدم توانایی کارایی آنها است.
یک تعداد محدودی از ادارات است که همکاری درست نمیکنن. بعضی از کسایی هستن که شاید خودشان به توانایی خود باور ندارن، چیزی بر گفتن ندارن، به نحوه میترسن. به می دلیل مکتوبی به ما از مرکز آمده که باید ولسوالها قبل از مصاحبه با مقام ولایت، با سخنگوی ولایت همکاری داشته باشن و بهتر است که موضوع از طریق سخنگوی مقام ولایت با رسانه‌ها شریک ساخته شود، که همه ولایت‌های مشکل دارن که بعضی از ادارات امرایشان همکاری درست نمیکنن. ولی باز ما تلاش داریم که موضوع با شکل شده هر شبه باید.
برخی از کارشناسان محدودیت دسترسی به اطلاعات را ناشی از سطح پایین آگاهی مسئولان از قانون و عدم رعایت شایسته سالاری در استخدام مسئولین حکومتی می دانند. دولت برای توسعه دسترسی به اطلاعات قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کرده، اما در عمل این قانون به صورت محدودی اجرا می شود. رادیو آزادی.
حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
آرمی تایمز در مطلب در مورد اعزام نیروهای تازه نفس آمریکایی به افغانستان نوشته. در مطلب آمده که نیروهای فرقه دهم کوهی جایگزین سربازان فرقه اول زریحی در فصل بهار می شوند. این نیروها به صورت دورانی اعزام می شوند. در بخش از مطلب آمده که جنرال براین جیمنیس رهبری پرسنل 250 نفری را به عهده خواهد داشت. در ادامه می خوانیم که این واحد نظامی و نیروهای ایالات متحده در افغانستان خواهند پیوست. جایگزینی دورانی نیروهای آمریکایی در افغانستان یک امر معمول است. در حال حاضر حدود 13,000 نیروی ایالات متحده در افغانستان حضور دارند. این در حال است که واشنگتن تلاش‌ها برای پایان بخشیدن به جنگ طولانیش در افغانستان را شدت بخشیده. با این وصف جنگ همچنان ادامه دارد. در حمله طالبان در 11 جنوری در کندهار دو سرباز آمریکایی کشته شده و دو تن دیگرشان زخمی شدند. برخی از روزنامه ها موضوع احتمال امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان در آینده نزدیک را مهم دیدند. نسخه آنلاین نشریه هندی اوتلوک هم در این مورد مقاله چاپ کرده. در بخش مطلب آمده که انتظار می رود توافقنامه صلح در برگیرنده دو موضوع محوری باشد. یکی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و دیگر هم ضمانت ها در کار مبارزه با تروریسم. در ادامه می خوانیم که در آخر روز همه این موارد باید به تصویب دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برسد. در روزنامه دیلی میل قصه یک پناهجوی افغان نشر شده که شهروندی استرالیا را از دست داده. در ادامه آمده که این پناهجوی 26 ساله به خاطر اینکه راننده لاری شود از اسناد جعلی استفاده کرده بوده است. مقاله نویس گفته علی ایدری به مقام های اداره مهاجرت استرالیا گفته که او به دوستانش در پاکستان پول داده بود تا برایش مجوز رانندگی بگیرند. او افزوده که مقام های استرالیایی به اساس آن در سال 2013 برایش مجوز رانندگی داده بودند. در ادامه می خوانیم که جزئیات تازه در این مورد در جریان گفتگوی تازه مقام های اداره مهاجرت با این پناهجوی برملا شده است. گفتگو به هدف بررسی مجدد در مورد هویت او صورت گرفته. با گزارش دیلی میل، حیدری در سال 2010 از طریق کشتی با استرالیا رسید و در سال 2014 شهروندی این کشور را حاصل کرد.
محلی خانی در مناطق مختلف افغانستان رنگ و لذت ویژه خود را دارد. باز هم جنگ این لذت را خیلی محدود ساخته. در شهر شبرغان موسیقی محلی پررنگ است، اما بیرون از شهر شنیدن موسیقی هم تهدیدبار دانسته می شود. عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
حفیظ الله مرادی محلی خانی است که در بسیاری از محافل بزرگ شبرغان آهنگ اجرا می کند. این هنرمند شبرغانی که در اجرای محلی خانی شهرت دارد می گوید در عروسی و محافل خوشی بیرون از شهر تدید می شوند تا آهنگ های را به فرمایش حاضرین زمزمه کنند.
امنیت ما تامین نیست. اینمی داخل شهر شبرغان هم دور خورده، اما نمت تا در قریه و ولسوالی جای ما رفتن می تانیم. تهدیدهای امنیتی اون زیادتر است. یک عروسی یک جای ما میریم تشریف میبریم موسیقی کردشتیم، زنگ میایه که بس کنین موسیقی باید نباشه.
از سوی هم عدیل فرهمند دختری که در دنیای موسیقی محلی تازه قدم مانده، اونیز از رفتارهای نامناسب و تهدیدها در اجتماع چنین حکایت میکند.
باز تو نگو در مثلا امروزی که ما در سالا آرسی ها گرفتن میشه زیادتر ممانعت ایجاد میکنن که اگر دختر خانم قسم کدام آواز خانه باشه ممانعت ایجاد نکنه.
عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان به ارتباط این موضوع گفت
وضعیت رو قدر در اون حالت نیست که اینا بدون تشویش و آزادانه برن برنامه یا برن وان برنامه موسیقی.
مولوی یار محمد رئیس شورای علمای جوزجان موسیقی را در دین اسلام حرام میپندارد.
از دیدگاه شریعت موسیقی حرام است. در این باره دلیلای روشن واضح هم از قرآن عظیمشان و احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم موجود است. به خاطر همین علما و مفسرین کرام میگه که ساز و سرود از دیدگاه اسلام حرام است. میگه مراد از لهو الحدیث هم همین ساز و سرود است. میگه
در این اواخر گروه طالبان در ولسوالی درزاب جوزجان هشدار دادن که در محافل خوشی و عروسی ها هیچ کسی حق اجرای موسیقی را ندارد. با این همه تهدیدات هنرمندان بخش موسیقی محلی در شهر شبرغان به کارهای هنریشان ادامه میدهند و آرزوهای در دنیای موسیقی دارند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:27 دقیقه به وقت افغانستان و 5:57 دقیقه به وقت جرمنی است، جایی که نشست بین المللی صلح لیبیا برگزار خواهد شد. نمایندگان بیش از 10 کشور جهان در این نشست اشتراک می کنند. انتظار می رود رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه آمریکا نیز از شرکت کننده های نشست باشند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است امروز در شهر برلین در جرمنی یک کنفرانس بین المللی به هدف تامین ثبات در لیبیا دایر شود. نمایندگان بیش از 10 کشور جهان در این کنفرانس گرد آمده برای حل بحران موجود در لیبیا تلاش خواهند کرد. غسام سلامه فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای لیبیا دیروز در یک مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس در برلین گفت امروز ما در لیبیا صرف متارکه داریم. می خواهیم آن را با آتش بس واقعی با ملاحظه تفکیک پذیر و آری سازی از اسلحه ثقیل و غیره تبدیل کنیم. دومین که سازمان ملل متحد می خواهد مصوبه تحریم اسلحه بهتر عملی شود. انتظار می رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در این کنفرانس اشتراک کنند و کشورهای چین، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، مصر، الجزایر و امارات متحده عربی نمایندگانشان را به این کنفرانس بین المللی بفرستند. در آستانه این اجلاس رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 18 جنوری از کشورهای اروپایی خواست تا حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا توسط سازمان ملل متحد را حمایت کنند. اخیراً پارلمان ترکیه طرح فرستادن نظامیان این کشور را به لیبیا تصویب کرد. به گفته رئیس جمهور ترکیه، حکومت طرابلس از انقره خواسته است تا نیروهایش را به لیبیا بفرستد. لیبیا از سال 2011 میلادی از سقوط معمر القذافی از قدرت به این سو درگیر جنگ‌های داخلی است. در این کشور دو اداره رقیب به طور موازی فعالیت می کنند. حکومت تفاهم ملی که در شهر ترابلس مستقر است و سازمان ملل متحد از آن حمایت می کند. گروه نظامی جنرال خلیفه حفتر در شهر توبروک مستقر است و بر بخش زیاد قلمرو لیبیا کنترل دارد. روز شنبه درست یک روز قبل از اجلاس بین المللی در مورد لیبیا در برلین، اعتراض کنندگان طرفدار جنرال خلیفه حفتر فعالیت یکی از بزرگترین ساحات نفتی این کشور را مختل ساختند. رهبران قبایلی در شرق لیبیا که تحت کنترل جنرال خلیفه حفتر قرار دارد گفتند ساحات نفتی و بنادر موجود در آن مناطق را مسدود می کنند. به گفته این رهبران قبایلی، حکومت لیبیا که در حمایت سازمان ملل متحد قرار دارد، از عایدات ناشی از تأسیسات نفتی و بنادر موجود این مناطق برای پرداخت پول برای جنگجویان استفاده می کند که به ادعای آنها از ترکیه به لیبیا اعزام شدند. تظاهر کنندگان دیروز از توقف یک تانکر مربوط به شرکت دولتی عربین گلف آیل در بندر هریگا در شهر توبروک جلوگیری کردند. صادرات نفت مهمترین منبع عایداتی لیبیا به شمار می رود. بر اساس گزارش ستیت آیل کورپوریشن، عایدات ناشی از نفت لیبیا در سال 2019 میلادی 42 میلیارد دلار آمریکایی بوده است.
سرخط خبرها در ساعت 9:30 وزارت دولت در امور صلح میگوید طالبان باید پیش از آغاز مذاکرات رسمی با حکومت افغانستان آتش بس را بپذیرند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح شام گذشته به رادیو آزادی گفت این شرط را حکومت به خاطر زندگی شهروندان بیگناه افغانستان و امنیت آنها گذاشته است. اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید می‌ورزد که در سال 2019 میلادی حدود 437 هزار تن در نتیجه درگیری‌های مسلحانه به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. در چهار ولسوالی ولایت فرا کمپاین مبارزه با ریال ایرانی آغاز شده. ولی فرا میگوید این کمپاین در چهار ولسوالی یعنی اناردره، شیبکو، قلعیکا و لاشجوین که در مرز با ایران قرار دارند آغاز شده. ایران تایید میکند که جعبه سیاه تیاره اوکراینی را به کیف خواهد فرستاد. حسن رضایی فر رئیس تیم تحقیقاتی اداره هوانوردی ملکی ایران دیروز به خبرگزاری تسنیم گفت مطالعه اطلاعات ثبت شده در جعبه سیاه این تیاره در ایران ممکن نبوده است. پلیس فرانسه با تظاهرکنندگان ضد حکومتی آن کشور درگیر شده و در برابر آنها از گاز اشکاور کار گرفته است. از دستگیری 32 تن نیز در جریان این تظاهرات که دیروز در پاریس صورت گرفت گزارش داده شده. و رئیس جمهور لبنان قماندانان اردو و نیروهای امنیتی این کشور را دیروز احضار کرد و به آنها دستور داد تا امنیت را دوباره در مناطق مرکزی شهر بیروت اعاده کنند. این حرکت در حال صورت گرفته که برخوردها میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی لبنان ادامه دارد. سپاسگزارم که تا این دم با رادیو آزادی هستی. تازه ترین اطلاعات در صفحه اینترنتی azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
گل میران اسمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته کرده که اگر کشورهای تأثیرگذار مانند چین، روسیه و پاکستان در روند صلح افغانستان صادقانه همکاری کنند، این پروسه موفق و مثبت خواهد بود. شمس رحمان بوستانی از ولسوالی اشکمش تخار نوشته کرده که طالبان باید آتش بس را بپذیرند تا ای که پروسه صلح به صورت خوبتر ادامه پیدا بکنند. شعیب افضلی از کابل نوشته که دولت باید با شرکت‌های بزرگ برای کاهش قیمت مواد نفتی و گاز قرارداد کند و تفاهم‌نامه‌های را هم به امضا برساند. و آقای جعفری از ولایت هلمند نوشته کرده که مواد سوخت در زمستان خیلی قیمت شده. سپاسگزار هستیم از تمامی شنونده ها و از دوستان که برای ما پیام فرستادن. شنونده عزیز، نشرات رادیو آزادی از ساعت 7 شام هفت صبح تا هفت شام البته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 در تمامی ولایت های افغانستان ادامه میابد. سپاسگزارم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و طور که میدانید دو برنامه هفتوار داریم در ادامه. نخست برنامه هوای تازه برای جوانان و سپس هم برنامه حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در برنامه این هفته هوای تازه روی این موضوع بحث میکنیم که جوانان چگونه اسکالرشپ یا بورسیه های تحصیلی به دست آورده میتوانند. برای به دست آوردن بورسیه های تحصیلی چگونه ریکامندیشن لیتر یا توصیه نامه نوشته شود و به خاطر اسکالرشپ ها چگونه امتحان اخذ میگردد. در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم با شعیب رحیمی، رئیس نهاد چیوننگ انگلستان برای افغانستان. در باز توجه کنید با گزارش.
آن عده از جوانانی که مشکلات اقتصادی دارند و نمی توانند در خارج از کشور مصارف تحصیلات عالی خود را بپردازند، سکالرشپ یا بورسیه های تحصیلی بهترین راه حل است که می توانند در بیرون از کشور به طور مجانی یا با مصارف خیلی کم در پوهنتون های بین المللی به درس و تحصیل بپردازند. سکالرشپ ها و بورسیه های هر کشور قوانین و شرایط مختلف دارد و هر آن کسی که می خواهد در این بورسیه ها امتحان بدهد باید به قوانین آن خود را عیار بسازد تا بتواند موفق شود. وارث حسرت رئیس پوهنزه ژورنالیسم و ارتباطات در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او در مورد بورسیه‌های تحصیلی که خودش نیز تحصیلاتش را در بیرون از کشور به پایان رسانیده است چنین میگوید:
اسکالرشپ ها دو نوع از افغانستان که میگن، یکی اسکالر فول اسکالرشپ است یا یکی اسکالتنا اسکالرشپ است یا نیمه اسکالرشپ. فول اسکالرشپ مصارف تمام حتی تیکت رفت برگشت یک محصل در فول اسکالرشپ است، یعنی تمام مصارف یک محصل که اگه در خارج تنظیم شده باشه او دیگه اسکالرشپ او دیگه تضمین شده. نیمه اسکالرشپ یا اختنا اسکالرشپی است که شما را میبرن اونجا اقامت میتن اما نان نمیتن، مصارفی که داخل کتاب و چپتر و ایگپا نت است و دیگه سر شما است که شما بپردازین. تنها اقامت برتان میته و تنها اونمو ویزی شب آماده میکنه و شما اونجا حضور پیدا میکنین.
وارث حسرت همچنان افزود سکالرشپ ها در سایت های مختلف اعلان میشود و این سایت ها میتواند دولتی باشد یا خصوصی.
اسکالرشپ یک روند داره و اعلان میشه صرف سایت ها هم از طرف وبسایت هایی که تعیین شده در مورد اسکالرشپ اعلان میشه. یک کمیونیکیشن و ارتباط نیاز است که کمیونیکیشن یک مسئله داشته باشه و این کمیونیکیشن و ارتباطات با کسی میشه که حداقل یک کم زبان یاد داشته باشه، یعنی اگر زبان یاد داشته باشین شما میتونید به سری سایت ها مراجعه بکنین و هم از طریق سفارتخانه هم چی میشه به نشر سپرده میشه، از رو هم میتونن اشتراک بکنن. کی میتونه این کارو بکنه؟ او جوان میتونه که توانایش بالا.
نصرت الله روان که فعلا در کشور روسیه مصروف تحصیلات است میگوید به خاطر به دست آوردن بورسیه فیصدی نمرات و همچنان فعالیت های اجتماعی جوانان نیز ضروری می باشد.
پسوند اکادمیک جوانان مهم است و از طرف نهاد که زمینه تحصیل را مساعد می سازد بررسی می شود که فیصدی نمراتشان در مکتب و پوهنتون چقدر است و جوانان تا چه اندازه فعالیت های اجتماعی دارد. بعض کشورها بر علاوه فیصدی نمرات می خواهند بدانند که محصل که به بورسیه ثبت نام کرده و درخواست داده است کدام فعالیت ها را داشته، آیا در مدت زمانی که محصل یا شاگرد بوده خلاقیت از خود داشته است یا خیر. پس جوانان باید در کنار فیصدی نمرات خوب باید فعالیت های اجتماعی نیز داشته باشند.
اجتماعی بخش که هم دوی باید فعالیتونه ولری.
آموختن لسان یکی از موارد مهم دیگر برای به دست آوردن بورسیه تحصیلی می باشد. به عقیده نرگس غوری کسی که می خواهد به بورسیه تحصیلی اپلای کند حداقل 60% لسان را باید بداند. او خودش در کشور هندوستان تحصیلاتش را به پایان رسانیده است و حالا در یکی از پوهنتون‌های خصوصی آمر دیپارتمنت پوهنزه حقوق می باشد. او می گوید 5 سال زحمت کشید تا لسان آموخت و بعداً توانست به بورسیه کشور هندوستان کامیاب شود.
مشکل اساسی لسان است که لسان کسایی که اقدام میکنن خارج از افغانستان درس بخوانند باید بالای لسان حاکم باشن و یک موضوع دیگه که ما یک موضوع کتبی است و یکی زمانی که ما شفاهی وارد کار میشیم مثلا ما لسان میخوانیم چیزی که در کتاب است چیزی که در ورق است یاد میگیریم لغت میخوانیم گرامر میخوانیم اما زمانی که ما در صحبت کردن وارد میشیم به خاطر تدریس لکچرای اگر مکمل 100% هم اینا اطلاع نداشتن حداقل 65% لسان باید بلد باشن. بعد از اینکه دوره لسانس خلاص کرده بودم 5 سال مکمل آمادگی گرفته بودم لسان میخواندم.
هر بورسیه فرم دارد تا شخص متقاضی در قدم اول آن را خانه پوری کند و معلومات خود را در آن درج کند. محمد عارف فراسو استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید هر پوهنتون نیاز دارد تا در مرحله اول معلومات شما را داشته باشد.
قبل از اینکه اینا وارد بورسیه شوند یک فرم است که باید او فرم را خانه پوری کنند. در اونجا تمام مشخصات فرد متقاضی است و اینکه چقدر تحقیقات انجام داده، تمام مشخصات و تحقیقات سال نشرش در اون نهادی که نشر شده تمامش است. یعنی این فرد باید مشخصات خود را اونجا کامل بنویسه و تحقیقات را که انجام داده هم اونجا بنویسند. یعنی از اول که اونا میبینن فرد متقاضی را اونم سطح آگاهی فرد را و سطح تحقیقاتشان را میسنجن و در اونم اوایل یک گفتگوی را هم میداشته باشن تحت عنوان از اینکه چقدر با این فرهنگ ما سازگاری دارن با زبان ما هدف از فرد متقاضی چی است از این بورسیه.
آقای فراسو همچنان افزود به خاطر به دست آوردن اسکالرشپ یا بورسیه های تحصیلی در بعضی کشورها ریکامندیشن لیتر حتمی نبوده و متقاضی می تواند بدون آن نیز امتحان را سپری کند اما در بعضی از کشورها لازمی و ضروری می باشد.
ریکامندیشن معمولا از طرف یک نهاد باید صورت بگیره. یعنی این فرد متقاضی قبلا در جایی که کار کرده یا در جایی که درس خوانده یعنی دوره لیسانس خود را این ریکامندیشن لیتر باید از اینجا فرستاده شود یا با تایید از این نهاد باشه. کاملا باید یک با متن ادبی و درست نوشته شود که فرد را معرفی کنه که اینمی شخصی متقاضی اینمی شرایط قابلیت ها را داره. بدون ریکمندیشن لیتر هم میشه که پذیرش داشته باشند ولی در کشورهای اروپایی معمولا ریکمندیشن لیتر حتمی است. یعنی به صورت حتمی باید وجود داشته باشه.
شنونده های عزیز، جوانان چگونه می توانند بورسیه های تحصیلی کشورهای بیرون از افغانستان را به دست بیاورند؟ برای این بورسیه ها چه نوع یک ریکامندیشن لیتر یا توصیه نامه نیاز است و در نهادهایی که بورسیه تحصیلی را اعلان می کنند چگونه امتحان گرفته می شود؟ در این مورد همکارم رویا معدومی با شعیب رحیمی رئیس نهاد چیوننگ انگلستان برای افغانستان مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به آن جلب کند.
خب آقای رحیمی، جوانان چگونه میتونن که اسکالرشپ و یا بورسیه های تحصیلی پوهنتون های خارج از کشور به دست بیارن؟
لازم است که هر جوان که میخواهه که برای اسکالرشپ اپلای کنه در قدم اول اینه باید بفهمه که هر اسکالرشپ از خود تقاضای مختلف داره و لازم همی است که هر اسکالرشپ که اپلای میکنه اینا برن مفصلا خودشان قدم به قدم یک جمله شو بخونه که اونا چی نیازمندی های است که باید شما داشته باشین. به مو اساس هر کدامش باز فرق میکنه. اما این است که بعضی از برنامه بورسیه باز متفاوت میباشه. مثلا بعض چیزهایی که همگیشان نیاز میداشتن باشن و زبان انگلیسی است، چون وقتی که شما خارج میرین میخواین درس بخوانین دیگه طبعا باید لسان انگلیسی رو یاد داشته باشه.
خب جوانانی که میخواین به بورسیه های تحصیلی ثبت نام کنن باید کدام معیارها را داشته باشن تا بتونن که بورسیه را به دست بیارن؟
قدم اول خوی است که باید به زبان انگلیسی حاکم باشن و حاکمیت به این معنی که بعض امتحانات استاندارد انگلیسی می باشه، مثلا تافل و ایلتس از باز امتحانات متفاوت تر می باشه که خود سفارت ها و بورسیه مربوطه اونا دایر میکنن. دومی است که باز از پانتونا میخواهید که فیصد شما بالا باشه. بعضی ها بر زبان مهم نیست و بسیار جدی جدیت ندارن صرف فیصدی، فقط میخواهید که شما به امو سندتان، مثلا اگر بر سنف لیسانس اپلای میکنین سند سنف 12 باشه، اگر بر ماستری اپلای میکنین سند لیسانس پیشتان باشه. سومی است که بلوموم اینا کوشش میکنه که جوانای را انتخاب بکنن که واقعا در جامعه فعال باشه و به بتانند که ایده با اثبات برسانه که در آینده میتونه رهبر کامیاب باشه، که یک جوان امروز در کارهای مدنی در کارهای اجتماعی فعال است، به این معنی است که اینا آماده هستند که در آینده هم اگر سرجاست سرمایه‌گذاری شو شاید با یک سطح بلندتر و به شکل بسیار زیاد مفیدتر بر جامعه خدمت کرده بتانه.
گفته میشه که برای بورسیه‌های تحصیلی ریکومندیشن لیتر یا توصیه‌نامه مهم است و در این توصیه‌نامه باید کدام موارد مد نظر گرفته شود؟
اول خویی است که شما هر جوانی که میخوای اپلای کنه باید اما اپلیکیشن لیتر خودش بخونه. متاسفانه اکثرا جوانا را که ما میبینیم وقتی که ما تجربه خودم است که من یارا وقتی تشویق میکنم که برای یک برنامه خاص اپلای کنم، چون ما خودم در پروسی چیونینگ کامیاب شده بودم، کوشش میکنم تشویق کنم جوانا را اینا که وقتی اپلای میکنه توقع داشته باشه که یارا مو فرمیش ما پر کنیم. دیگه قدم اول مهم است که فرم را خودشان تکمیل کنه و وقتی که فرم را تکمیل میکنه سوال دقیقاً بخونه. مثلا اگر شما پرسان میکنه که چی میخواین که دایندش همین بوابا دوست بیارین در آینده، در باره آینده تان 5 سال آینده 10 سال آینده چی پلان دارین؟ دیگه اکثر جوان ها میشم بگه یک ما رئیس میشم، وزیر میشم، این میشم، درست است پلان شما درست است بد نیست، اما چی قسم شما وزیر میشین این را باید دور تشریح کنین، در کدام بخش وزیر میشین، در کدام بخش موین میشیم، در چه وقت موین این را باید شما تشریح کرده بتانیم. دومی است که بخش را که اینا اپلای میکنه و بخش را باید یا هم حاکمیت کامل داشته باشه، با خبر باشن. اکثر جوان ها مثلا از ما پرسان میکنه که ما بر کدام پروگرام اپلای کنم. اینا خو هر کس که اپلای میکنه چون پرسنل استیتمنت است، اینو برنامه از خودشان است، آینده خودانم خودشان میبینه، دیگه به من خاطر ضروری است که اینا بفهمن که مثلا ما کدام برنامه، اقتصاد بخونم، ما ژورنالیسم بخونم، ما در بخش طبابت کار کنم، ما انجینری بخونم، چی بخونم. اکثر جوانا کوشش میکنه که کاپی پیست کنه. من خودم بلوم تشویق نمیکنم مردم که از کاپی پیست کنه، چرا که اپلیکیشن شما باید اوریجینال باشه، اصل باشه، چیزی باشه که از فکر شما، تولید فکر شما باشه. اگر شما از مرا کاپی میکنین، خب فکر من راجع به آینده خودم است. اگر از شما نمیشته میکنین، شما باید یک چیز نو نمیشته کنین.
خب در رابطه با چگونگی امتحان برای ما بگوین که امتحان بورسیه چگونه گرفته میشه و آیا با کشورهای دیگه این امتحان فرق داره یا نه؟
فرق میکنه. باز از برنامه‌های بورسیه است که اونا مثلا با امتحان انگلیسی را میگیرن و میگن شما برین تست آیلتس یا توفل بدین، رزلتتون بیارین، نتایجتون بیارین، مارم قبول است. بازش خودشون امتحان انگلیسی میگیره، 4 جواب و یا یک مضمون مختصر شما را میگه که نمیشته کنین و در او 4 جواب سوالا گرامر را میباشه، سپیکینگ را میباشه، رایتینگ را میباشه، که باز به با او اساس نمره گذاری میشه و کسی که انگلیسیش خوب باشه پیشرفت میکنه. بعضی از پانتونا باز اونها یک اسکایپ کال میگیره، میخواد که شما گپ بزنه و دو جریان میشه که انگلیسی شما را امتحان کنه، معلومات کنه. بعضی از پانتونا شاید بگه که چون شما را در دوره لیسانس در سایتون در زبان انگلیسی بود، دیگه اونا فکر میکنه که چه ضرورتی نباشه، دیگه فرق میکنه. خب مهم همی است که اگر شما میخواین خارج درس بخونین، انگلیسی باید، زبان انگلیسی باید حاکم باشه.
شعیب رحیمی رئیس نهاد چیونینگ انگلستان برای افغانستان بود که در مورد به دست آوردن بورسیه های تحصیلی خارج از افغانستان صحبت میکرد. برنامه هوای تازه را که رویا معدومی تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست؟ در این برنامه صحبت داریم با آقای صافی در مورد آمادگی های این وزارت و همچنان چی اقدامات دارند در صورت وقوع حوادث چون زمستان رو است. بسیار تشکر جناب صافی صاحب. من میخواستم اول با این پرسش آغاز کنم مصاحبه را که زمستان از نظر حوادث طبیعی به نظر شما چی گونه است و چی گونه ارزیابی میکنین با توجه به هوا و شرایط اقلیم؟
نظر به اظهاراتی که ادارات هواشناسی داشتن و اخیرا ما شما شاهد وزیدن هوای سرد در مناطق مختلف کشور بودیم، تمام از این مسائل بازگوکننده ازی است که امسال ما یک زمستان نسبتا سختره و زمستانی که توأم با برفباری و ریزش بارانهای شدید خواهیم داشت در تمام کشور نسبت به سالهای دیگری.
زمانی که از زمستان سخت و سرد صحبت میکنیم بدون شک حتما از اقدامات هم صحبت میشه. اقدامات شما یا در مجموع آمادگی هایتان به خاطر رساندن به کمک در صورت ضرورت به ولایت مختلف افغانستان چگونه است؟
ما برای سال جاری در هماهنگی نزدیک با شرکای دیگر ما، وزارت‌های مربوط و همچنان شرکای بین‌المللی، موسسات امدادرسان و اینا، ما اینا یک هماهنگی داریم و ما پلان زمستانی که بر ما طرح کردیم که در حدود قرار است که در حدود 30 میلیون دلار هزینه شود برای تطبیق پلان زمستانی.
پلانتون شامل کدام بخشا میشه و شامل چی مواد میشه؟
پلان ما که از تمرکز به 4 بخش داره، پلان زمستانی مشخصا که یکی هم بخش بازگشایی راه‌های مواصلاتی است، تدابیر احتیاطی مد نظر گرفته شده. بخش دومش هم پاککاری شهرها یا سرک‌های کشور است که ما هم به 3 کاتگوری تقسیم شده، یکی هم سرک‌هایی که ولایت‌ها و مراکز ولایت‌ها را با هم وصل می‌کنه، سرک‌های دیگری که ولسوالی‌ها و مراکز با هم وصل می‌کنه و سرک‌هایی که دهات و قریه‌جات با ولسوالی‌ها و مراکز شهر وصل می‌کنه که تمام نهادهای همکار ما که هستند اونا را در پلان ما هنگ شده. همچنان حدود 2500 کیلومتر سرک متشبثین خصوصی یا شرکت ها قرارداد شده که اونا پاککاری بکنند زمستان جاری و حدود 1300 کیلومتر سرک که قریه‌جات با ولسوالی ها یا قریه ها و شهرها را وصل میکنه، وزارت یا انکشاف دیات نظر به استقامت کاریشان اینا پاککاری بکنند. در کل در تمام کشور 318 نقطه به عنوان نقاط آسیب پذیر که شدیداً آسیب پذیر است از لحاظ حوادث طبیعی تشخیص شده و برای جلوگیری شوه از حوادث و یا ای که حادثه‌ای که واقع میشه مدیریت شوه تدابیر اتخاذ شده، نهادها مسئولیت گرفتن. همچنان نهادهای دیگر ما که هستند از امدادرسان هستند، اینا هم تعهد برای کمک ها لازم کردن.
آنچه شما یادآوری کردین به خاطر باز بودن راه ها یا پاکاری شاره ها و نقاط آسیب پذیر از برف در زمستان، اما در زمستان ما همیشه شاهد بودیم که به نحو شکایت ها هم مطرح میشه، یا قرارداد یا خود ادارات دولتی در قسمت پاکاری شاره ها آنچه لازم است اقدام نمیکنه، به نحو از آنها یک نوع بی‌تفاوتی صورت میگیره.
من تایید میکنم حرف شما را. اول خو سطح حوادث در کشور به حدی میباشه که گاهی اوقات با وجود تدابیری که اتخاذ میشه رسیدگی عام و تام بر تمام مسائل مشکل میباشه. دوم مشکلاتی هم وجود داره که ما تایید میکنیم. ما به عنوان اداره هماهنگ کننده بین وزارتخانه و ادارات هستیم. پلان زمستانی برای از اینا طرح کردیم و از تطبیقش نظارت میکنیم و گزارش میدیم. ما این مشکل را تایید میکنم، اما برای سال جاری کمکاری که صورت میگیره به مقامات عالی که فرضاً کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث است، به اونا وقتاً فوقتاً گزارشاتی از اینا را داده بریم.
آقای معین با معذرت، راهبندانی که در سالهای گذشته تکرار شد فکر میکنین تکرار نخواهد با توجه به تدابیرتان؟
ما ادعا نمیتونیم کرده که حادثه واقع نمیشه، اما بیشترین کوشش ما در این جهت خواهد بود که ما بهتر و خوبتر مدیریت بکنیم با در نظر داشت محدودیت منابع و امکانات ما، محدودیت شرایط و مشکلاتی که ما داریم. اما کوشش ما این است که آن چیزی که از توان ادارات دولتی خاصاً وزارت دولت امور رسیدگی به حوادث در قسمت رسیدگی به فرضاً بیجا شدگان ناشی از حوادث و یا کمک رسانی یا عاجل به مسائل مربوط به اداره است، ان شاء الله متحد هستیم که سال جاری خوبتر رسیدگی شود.
بیشتر کدام ولایت های افغانستان حتما شما معلومات دارین آسیب پذیر هستند در زمستان و مواد که انتقال شده پیش از پیش شامل چی نوع مواد است؟
ما تمام ولایات افغانستان اولین کاری کردیم، ما آسیب شناسی کردیم، نقاط آسیب پذیری که هست کجا هست، از کدام ناحیه یعنی کدام نوعی از حادثه آسیب پذیر است. ما در سرتاسر افغانستان 20 ولایت آسیب پذیر در مقابل سیلاب داریم و 4 ولایت در مقابل لغزش زمین داریم که در سرتاسر افغانستان این آسیب پذیر هستند. دوم مسئله است که ما عملا حدود 122 میلیون افغانی پول نقد به عنوان وجه احتیاطی در تمام ولایت افغانستان همی اکنون ما پول نقد داریم، در صورتی که اگر حادثه میشه دفاتر ولایتی ما تحت نظر والیان مربوطه که رؤسای کمیته های استرار ولایتی هستن، بعد از فیصله از اونا اگر نیاز میشه به مصرف میرسانن. برای حدود 10,000 فامیل ما مواد غذایی آماده داریم که این هم آماده است، در صورت نیاز میشه در ولایت توزیع شود. حدود 174 میلیون افغانی پول دیگری برای تطبیق پلان زمستانی ما برای آمادگی برای رساندن مواد و غذا و مواد غذایی و غیر غذایی، حتی پول نقد در بعضی موارد که خانه تخریب میشن، تخریب کلی یا قسمی میباشه. ضمن ازی شما در جریان قرار دارین که کشور شاهی ژاپن 2.7 میلیون دلار اینا کمک کردن و قرار است که هم در زمستان امسال در هماهنگی با اداره ما در جایی که حادثه صورت میگیرد دوج مصرف شود. در پهلوی از اون نهادهای امدادرسان دیگه مثل WFP، یونیسف و NRC و یا نهادهای مربوط دیگری که در عرصه در بخش مدیریت حوادث کار میکنن، اوچا و اینا هم آمادگی دارن.
همیشه رسیدن کمک یک مسئله است، توزیع کمک به نیازمندان موضوع دیگه هست. شکایت از مردم وجود داره که در توزیع کمک ها به نحو فساد وجود داره، به جیب افراد میرند به نام ملک و نمیفهم به نام صاحب نفوذ و به نام رئیس قومی و غیره و غیره، و تا مسئولین هم در ولایات به نحو دی فساد دست داره. آیا بر ازی هم کدام پروسیجر خاصی وجود دارد متفاوت از سالهای گذشته یا خیر؟
شکایات از این مرحله وجود داره، ما در بعضی موارد تایید هم میکنیم و در بعضی موارد ممکن شایعه در حد شایعه هم باشه. در ولایات وقتی پول توزیع میشه یا مواد کمکی توزیع میشه، اینا همه طبق اصول یا پروسیجر کاری ما ریاست کمیته استرار ولایتی را والیان مربوطه دارن که ما با اداره مستقل ارگانهای محل امین نگرانی را شریک ساختیم که باید والی صاحبای محترم نظارت دقیق، چون به عنوان عامر عطا در ولایات اینا فعالیت دارن و وقتی تیم های سروی به منطقه فرستاده میشن، نیازمندان تثبیت میشن و یا بر از اونا کمک توزیع میشه، اینا همش تحت نظر اداره ولایتی میباشه. ممکن در بعضی موارد که ما از نظر محدودیت تشکیلاتی نتونیم در 34 ولایت در هر موردی از توزیع نماینده از مرکز داشته باشیم، در غیر از او در تمام موارد نماینده خود ولایت میباشه. اما به هر صورتش ما در نظر داریم که در سال جاری بتانیم همین مسئله را، همین نگرانی و تشویش مردم که بجا هم هست باید رفع شود، جلوش گرفته شود، مشکل رفع شود و همو مواد و کمک هایی که از به نیازمند ها و مردم واقعی که نیازمندن رسیدگی شود.
صافی صاحب، آن چه مهم است برای کسایی که آسیب میبینند یا آسیب پذیر هستند یا در زمستان به شکل اشکال متضرر میشند رسیدن کمک است. با توجه به اطمینانی که برای شما از طرف نهادهای مختلف که شما دوری کردین داده شده، فکر میکنید که امسال خاطر نیستین حق را به حق دار برسانیم؟
ما انشالله که حد اعظم کوشش خود میکنیم که چیزی که توقع مردم است و کسی که مستحقین است به اونا کمک ها برسه. اما بدبختانه فشار کار نه تنهایی که موضوع حوادث طبیعی است، فقر است، ما قبلا یادآوری کردم حوادث جنگی ما داریم، با وجود از اینکه مسئولیت مستقیم کاری ما نیست، اما در بسیار موارد ما ناچار بر از اونا رسیدگی میکنیم. یعنی ساحه کار ما، ساحه حوادث وسیع است، طبیعی است که در کاری که فرزن فشارزا باشه و مشکلات خودم میداشه، ما به حد اعظم کوشش میکنیم که همین نگرانی آتش جای مردم را
تا حد درک مسئولیت هایتان است. و همچنان از نظر مالی پیشتر یادآوری کردید نامدگی گرفتین، اطمینانتان به مردم، تعهدتان به مردم چی است که در زمستان با مشکل مالی و عدم رساندن کمک به نحوی از آنها از نظر تکنیکی مواجه نخواهد شد؟
ما در چند بخش کار خود کردیم. یعنی مدیریت حادثه یک کار یک مرحله ای نیست، مرحله اولش پیشگیری است، بعد از او آمادگی است، رسیدگی است و ادغام مجدد است. ما در قسمت پیشگیری هم اقداماتی که نیاز بوده که بتانه سطح آسیب پذیری از حوادث طبیعی کاهش بده، او کارا را ما انجام دادیم. در طول سال خطرات ماین آموزش دادیم، یا سنگ‌های معلقی که در ناحیه‌های مختلفی که هر لحظه امکان از این وجود داشت که اونا لغزش بکنه و سبب وقوع حادثه شود، در حدود 256 مورد بود، ایره در نقاط ناحیه‌های مختلف به عنوان اقدامات پیشگیرانه انجام دادیم. ما هم از نظر پول نقد وجه احتیاطی و مواد غذایی که او ما خود ما مستقیما آماده داریم و آمادگیش داریم، و همچنان پاککاری سرک ها، بازگشایی راه‌های مواصلاتی، تدابیر احتیاطی و تامین خدمات صحی و خدمات دیگری که نیاز است در حالت رسیدگی به حوادث صورت بگیره، در روی هم همراه شرکای ما که هستن کار میکنیم. بدوار استیم که اول خو شاهد وقوع حوادث بیشتر نباشیم، در صورتی که اگر حادثه واقع میشه تا جایی که مسئولیت کاری ما ایجاب میکنه انشالله رسیدگی خواهیم کرد.
بسیار تشکر جناب صافی سر.
بخیر باشه. سلام.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامادن کل تنظیمای زور از کبیر
به حضوری در گوانده حوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.